آخر صبحانه با خبر امروز. هشدار مقتدی صدر و نخست وزیر عراق به ایران و شبه نظامیان تحت حمایتش: عراق را صحنه درگیری ها و ماجراجویی های خود نکنید. کاهش سنگین صادرات تهران در سال 2020، واردات شرکای آسیایی 1/3 شد، واردات اروپایی ها کمتر از 10%. افزایش احتمال ورود واکسن‌های چینی کرونا به ایران. پژوهشگران بریتانیایی آزمایش استفاده دارویی از پادتن کووید 19 را آغاز کردند. و ابراز تمایل رجب طیب اردوغان به بهبود مناسبات با اسرائیل. آیا تهران شاهد دورتر شدن آنکارا خواهد بود؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یکشنبه 7 دی ماه، خوش آمدید. من مهدی طاه‌باز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. هشدار نخست وزیر عراق درباره اقداماتی که ماجراجویی‌های تازه خواند. به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها در عراق و به خصوص بغداد، مصطفی کاظمی ضمن تأکید بر مسئولیت دولتش برای برقراری امنیت در کشور، از آمادگی جهت برخورد قاطع با گروه‌های شبه نظامی فعال در عراق خبر داد. حمله راکتی هفته پیش به سفارت آمریکا در بغداد و به دنبال آن بازداشت تعدادی از نیروهای اصحاب اهل حق از گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران، افزایش سطح تنش‌ها را به دنبال داشته. این در حالی است که در فاصله یک هفته به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا، گمان زنی‌ها از احتمال تصمیم ایران برای انتقام گیری هم بیشتر شده. پس از هشدار رئیس جمهوری و مقام‌های ارشد نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی درباره هر گونه اقدام تلافی جویانه، یک مقام ارشد ارتش اسرائیل هم محل احتمالی اقدامات ایران را عراق یا یمن دانسته. در تازه ترین تحول، مقتدی صدر روحانی با نفوذ عراقی به تهران و واشنگتن هشدار داده که کشورش را محل درگیری های خود نکنند. از سوی دیگر اما با وجود تکرار شعارهای تلافی جویانه از سوی مقام های سیاسی و نظامی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، وزیر خارجه ایران به آمریکا درباره هر گونه ماجراجویی هشدار داده. در روزهای پایانی ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آیا ایران سیاست خیشتنداری را دنبال خواهد کرد یا با تندادن به خواسته تندروهای داخلی و خارجی به سوی یک درگیری نظامی حرکت می‌کند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهدی بیگی.
گشت زنی شبانه نخست وزیر عراق در خیابان‌های بغداد، حضوری سراسیمه که البته بعضی آن را مغتنم شمردند و سلفی هم گرفتند. اما چه چیز مصطفی کاظمی را این موقع شب به خیابان ها کشانده؟ احتمالاً این ویدیوها و خبرهای منتشر شده در شبکه‌های مجازی از گسیل شدن نیروهای اصحاب اهل حق در خیابان ها، گروهی شیعه که مورد حمایت ایران است، و همینطور ویدیویی که مخاطبش شخص نخست وزیر است.
ما فرزندان مقاومت اسلامی، اصحاب اهل حق، گوش به فرمان و در آمادگی کامل به سر میبریم. به مصطفی کاظمی شدیداً هشدار میدهیم. اگر به اقدامات پلید خود پایان ندهید، مجازات الهی با دستان مجاهدین بر شما فرود خواهد آمد.
پیکارجویان اصحاب اهل حق فرصتی 48 ساعته به آقای کاظمی دادند تا اعضای بازداشت شده این گروه را آزاد کند. گویا این افراد به اتهام دست داشتن در حمله هفته گذشته به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد بازداشت شدند. این حملات موشکی که برخی کاربران آن را با آتش‌بازی‌های نزدیک کریسمس اشتباه گرفته بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این حمله توییتی را منتشر کرد و در آن به ایران هشدار داد.
سفارت ما در بغداد روز یکشنبه هدف حمله راکتی قرار گرفت. 3 راکت در پرتاب عمل نکردند. حدس بزنید از کجا آمدند؟ از ایران، الان سخنانی درباره حملات بیشتری علیه آمریکایی‌ها در عراق می‌شنویم.
دروغ میگه، فریبکاری میکنه.
وزارت خارجه ایران مرتبط بودن این حمله با ایران را بی اساس و ساختگی دانست و گفت از نظر این کشور همواره حمله به سفارت‌ها مردود است.
من فکر میکنم که دولت عراق حتما با جدیت بر اساس وظیفه‌ای که داره، مطمئنم که مسببین و عاملین رو پیدا خواهد کرد. به رژیم ایالات متحده هم هشدار میدم که به دنبال آتش افروزی و به دنبال متشنج کردن اوضاع در این روزها نباشه.
در روزهای اخیر با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله موشکی آمریکا در بغداد، گزارش‌های متعددی از احتمال تلاش ایران برای انتقام گیری منتشر شده. مقتدی صدر از روحانیون شیعه مخالف دولت، ضعف دولت عراق را عامل درگیری‌ها در این کشور می‌داند. او با انتشار بیانیه‌ای به ایران هشدار داده که عراق را از درگیری‌های خود دور نگه دارد. آقای صدر البته نیروهای آمریکایی را هم اشغالگر خوانده. نخست وزیر عراق هم هشدار داده که اگر لازم باشد آماده برخورد سرنوشت ساز با شبه نظامیان است. سال هاست که عراق روی آرامش را ندیده و این روزها دوباره مردم تنش را در خیابان‌های پایتخت احساس می‌کنند. تنشی که این بار به واسطه درگیری ایران و آمریکا ایجاد شده. بسیاری نگرانند در روزهای پایانی دولت دونالد ترامپ بالا گرفتن این تنش‌ها دوباره عراق را صحنه درگیری‌های بزرگتر میان این دو کشور کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، تنش‌ها در بغداد تشدید پیدا کرده. مصطفی کاظمی نخست وزیر این کشور هشدار داده که اگه لازم باشه آماده برخورد سرنوشت ساز با شبه نظامیانه. برخورد با اعضای گروه شبه نظامی شیعه اصائب اهل حق منشأ این تنش‌ها بوده. این گروه چه نقشی داره در مناسبات این کشور؟
این گروه بخشی از گروه‌های شبه نظامیان شیعی معروف هشت شعبی هست در عراق، ولی به نوعی میشه یکی از تندروترین هست، یعنی اصحاب اهل حق و کتاب حزب الله. و جالب است بدونیم که این اصحاب اهل حق جزو گروه‌هایی بود که به شدت معترض بود به انتخاب مصطفی کاظمی و اتهامات سنگینی رو به اون میزد، تا حد اینکه اون رو جاسوس و وابسته به دست نهادهای اطلاعاتی آمریکا معرفی کرد. و بنابراین از همون ابتدا قابل پیش بینی بود که اگر مصطفی کاظمی بخواد ثبات رو به عراق برگردونه، به مطالبات مردم معترض توجه بکنه، بتونه یک موازنه بین ایران و آمریکا برقرار بکنه که تنش‌ها کنترل بشه، رویارویش حداقل با بخش نیروهای هشت شعبی مثل اصحاب اهل حق، مثل کتاب حزب الله اشتراک‌پذیره. و حال ما یه سابقه قبلی داریم که در ماه همین جون 2020 کتاب حزب الله هم و حال عملیاتی انجام شد، یا همین عملیات راکتی که عمدتا اینها از این راکت ها و موشک های 106 میلیمتری هستن که به حال جزء سلاح‌های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و سپاه قدس هست. از این اعضا اینها رو بازداشت کردن. کتاب حزب الله همین الگوی مشابه اصحاب اهل حق اومدن محاصره کردن، فشار آوردن، اونجا تسلیم شد دولت عراق. حالا باید این بار دید که آیا واقعا مصطفی کاظمی اون ادعایی که کرده آماده رویاروی سرنوشت ساز هست یا باز دوره مثل قبل یک عقب نشینی رو انجام میده. ولی به هر صورت این اتفاق اگر رخ بده، خب ما شاهد یک اتفاق جدیدی خواهیم بود. باید دید که آیا دولت عراق که هشت شعبی به صورت اسمی و به صورت رسمی بخشی از نیروهای امنیتی اون هر چه حالتی پیدا میکنه. الان یک وضعیت واقعا پارادوکسیکالی هست. یک امکانی که برای مصطفی کاظمی هست یک تقابل نیروهای مقتدی و صدر هست، سرایال اسلام هست که روش شبه نظامی که در خیلی مقتدی و صدر هست که به شدت با این اصحاب الحق درگیر هستن. و دو، شکافی که داخل خود نیروهای هشت شعبی هست، چون اصحاب اهل حق علاوه بر افکاتگری در عرصه سیاسی که متهم از یک سازمان تروریستی است، متهم به اخاذی اعمال مجرمانه، آدم ربایی و غیره هم هست و گروه بدنامی حتی در بین شبه نظامیان شیعی در عراق هم هست. یک شکافی وجود داره. بخش نیروی هشت شعبی با این شیوا و روش ها مخالفن، اگرچه همسوی کلی با جمهوری اسلامی و سپاه خودش قبول دارن، ولی سعی میکنن که رویکرد محتاط‌تری داشته باشن. حال باید دید که کاظمی میتونه از این شکاف استفاده کنه.
آقای افشار، شما به مقتدی صدر اشاره کردین. این روحانی شیعه عراقی با صدور بیانیه از ایران خواسته که عراق رو از درگیری‌های خود دور نگه داره و جایگاه و استقلال این کشور و دولت رو حفظ کنه. آقای مقتدی صدر از مخالفان دولت عراقه، ولی بیانیه‌اش در راستای استقلال این کشوره. آیا میشه گفت که شاهد نوعی همراستایی اشخاص و گروه‌های غیر همسوی عراقی در قبال شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی و به طور کلی دخالت‌های ایران در این کشور هستیم؟
مقتدی صدر یک شخصیت ویژه‌ای هست، یک حالت، یک رسالا بی‌ثباتی که داره چندان مجالی ایجاد نمی‌کنه که بشه روی حرکت‌های اون یک حساب درازمدتی کرد. ولی این فرد یک مجموعه ناهمگونی هست، یک سری ویژگی‌های متضاد. به حال یک اسلام‌گرا هست، یک یعنی اسلام‌گرای شیعه هست. در این حال یک عرب ناسیونالیست هست که هویت عربی عراقی براش مقدم بر هویت شیعی هست. در این حال یک چهره اسلام‌گرا هست، با گرایش‌های چپ کمونیستی عراق هم رابطه خوبی داره. اما در ماه‌های اخیر به شدت مورد اعتراض توده‌های مردم معترض، توده‌های شیعی معترض هم بوده، نیروهاش با مردم درگیر شدن، موقعیت ثابت رو نداره. ولی من فکر می‌کنم بیشتر تهدید اون شاید مخاطب خاصش قیس حزعلی رهبر اصحاب اهل حق هست که قبلا از نیروهای مقتدی صدر بود، بعد به اون دچار اختلاف شد. به نظر میرسه که به حال گروه مقتدی صدر میخوان مهار بکنن حرکت‌های اصحاب اهل حق رو. ولی به طور کلی این گرایش در عراق قوی‌تر از هر موقعی هست که باید در برابر دخالت‌های جمهوری اسلامی مقاومت بکنن و از این زاویه احساس خطر میکنن. این از درون بیت آیت الله سیستانی هست تا حتی بخش از نیروهای هشت و شعبی، اونها هم چندان به این شکل موافق نیستن که ابزار دست و کامل سپاه قدس باشن، که مثلا سالگر قاسم سلیمانی هست، اونها آخوان عملیات‌هاشون رو گسترش بدن. البته به حالش کشه شدن سالگر کشه شدن ابو مهندس مهدی هم برای برخی از نیروهای هشت و شعبی انگیزه ایجاد کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. با رسیدن سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و افزایش تنش لفظی میان رهبران ایران و آمریکا، عراق صحنه ناآرامی‌هایی بوده. همزمان مقام‌های سیاسی و شماری از شخصیت‌های عراقی از جمهوری اسلامی خواستند این کشور را وارد درگیری‌های خود نکند، موضوعی که بحثی را نیز در شبکه‌های اجتماعی آغاز کرده که هومن عسکری با آنها خواهد پرداخت.
تحولات عراق و بیانیه‌ای که از سوی مقتدی صدر، روحانی شیعه پرنفوذ این کشور، منتشر شده، از سوی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. از جمله کاربری با نام سید احمد حق‌نگار در توییتر نوشته مقتدی صدر می‌خواهد خودش را چهره مستقل نشان دهد، در حالی که او و گروهش به تعبیر این کاربر روابط نزدیکی با تهران دارند و به نوعی از طرف این سیستم حمایت و پشتیبانی می‌شوند. یک کاربری هم تصویری از مقتدی صدر رو منتشر کرده در مراسمی در تهران به میزبانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، جایی که قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس هم اونجا حضور داره. اون نوشته که یادتان هست، مگر می شود یک نفر در این جایگاه اینقدر سریع و راحت به تعبیر این کاربر رنگ عوض کند؟ همین فردا که دوباره متحدین ایران در دولت عراق به قدرت برسند، صدای کلاکلای آمریکای این آقا دوباره بلند می شود. اما حالا که یک دولت آمریکایی در عراق روی کار است، باز هم به تعبیر این کاربر برای ایشون نمی صرفه. اما آیلین نوشته که اعتراضات اخیر در عراق نشون میده که جامعه عراق به سمت سکولاریسم یا ملیگرایی حرکت میکنه، ولی نظام حاکم عراق فعلا درگیر سنی و شیعه است و به تعبیر این کاربر فاسد است و تحت نفوذ جمهوری اسلامی. و کاربر دیگری هم نوشته که دوباره دیماه شد، حرکت‌های تحریک کننده در عراق توسط شبه نظامی‌ها، تهدید دولت عراق و تحرکات نیروهای آمریکایی، روزهای پایانی ترامپ. امیدوارم که هیچ کدوم از این دو طرف، به نوشته این کاربر، کار احمقانه‌ای نکنند. و اما فریبا اینطور نوشته: خود عراقی ها هم کلافه هستند از اوضاعشان. بعد یک عده اینجا، یعنی در شبکه های اجتماعی در میان کاربران ایرانی، پشت اکانت هاشون نشستن و دستور میدند که نباید این کار رو کرد و اون باید فلان کار رو میکرد. اما از دید برخی از کاربران در شبکه های اجتماعی، تحولات اخیر در عراق ناشی از ضعف دولت مرکزی این کشور هست که موجب شده نیروهای شبه نظامی در اونجا در کشور عراق به راحتی فعالیت بکنند. کاربری نوشته که متاسفانه بعد از صدام شاهد خلأ مدیران با قدرت و جرأت در عراق هستیم. علتش هم قبضه بودن حاکمیت برای مدت طولانی دست یک نفر بوده، یعنی به این معنا که در زمان صدام رجال سیاسی قدرت شکلگیری و قدرت بالیدن رو نداشتند. و در نهایت نوید در توییتی خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی نوشته: خیلی وقته که در عراق بازی رو باختید. شیعیان عراق میگویند اگر فرقه خمینی حق است، پس چرا به مردم خودش اینقدر ظلم میکند؟
انتشار آمارهای گمرکی شرکای مهم تجاری ایران حاکی از افت بسیار شدید صادرات این کشور در سال 2020 است و از جمله مجموع صادرات ایران به شرکای مهم آسیاییش به 1/3 سال قبل رسیده. این وضعیت در قبال اتحادیه اروپا به مراتب بدتر بوده، آنچنان که صادرات ایران به این بلوک اقتصادی در سال 2018 15 برابر میزان صادرات سال جاری بوده. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از سیاوش سعادتیان.
با نزدیک شدن به پایان سال 2020 میلادی، آمارهای منتشر شده نشان میدهند که بازار صادرات ایران یکی از بدترین سالهای خود را سپری کرده است. بر اساس آمارهای گمرکی منتشر شده از سوی شرکای آسیایی ایران، کل صادرات این کشور به چین، کره جنوبی، ژاپن و هند به 1/3 سال پیش از آن سقوط کرده. امسال ادامه تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران همچنان تاثیرگذار بود، اما آنچه باعث شد تجارت ایران در سال جاری بیشتر از سال گذشته آسیب ببیند، پیامدهای شیوع ویروس کرونا بوده. چین به عنوان یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی ایران در 11 ماه سال 2020 به طور متوسط روزانه 75,000 بشکه نفت از ایران وارد کرده که این رقم معادل 1/4 واردات نفت چین از ایران در دوره مشابه پارسال برآورد می شود. به غیر از شیوع ویروس کرونا، سقوط قیمت نفت هم از دلایل افت بیشتر صادرات نفتی تهران به پکن در مقایسه با سال گذشته است. کل صادرات نفتی و غیر نفتی ایران به چین در سال 2020 55% کاهش داشته، در حالی که صادرات چین به ایران تنها 10% افت کرده است. روابط تجاری ایران و چین در حالی کاهش پیدا کرده که این دو کشور در حال رایزنی برای امضای سند همکاری‌های گسترده از جمله در حوزه تجارت هستند.
در جلسه گذشته دولت پیشنویس نهایی برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین به تصویب رسید. این امر پیشرفتی بزرگ در تعمیق مناسبات دو جانبه با جمهوری خلق چین محسوب می شود.
روابط تجاری ایران با کره جنوبی هم شرایط مشابهی دارد. در 11 ماه ابتدایی سال جاری، کره جنوبی تنها 8 میلیارد دلار از ایران واردات داشته. رقمی بسیار ناچیز در مقایسه با حجم روابط تجاری سئول و تهران در سالهای گذشته. در سال 2019 صادرات ایران به کره جنوبی بیش از 2 میلیارد دلار بوده. این رقم پیش از آغاز تحریم‌های واشنگتن علیه تهران به بیش از 4 میلیارد دلار رسیده بود. تراز بازرگانی تهران و آنکارا هم وضعیت بهتری ندارد. آخرین گزارش مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد که در 10 ماه ابتدایی امسال هرچند صادرات این کشور به ایران کاهش پیدا کرده، اما رقم آن 2 برابر وارداتش از ایران بوده است. یکی از دلایل این افت به کاهش واردات گاز از ایران باز می‌گردد. آنکارا در 9 ماه ابتدایی سال جاری 30% از واردات گاز از ایران را کاهش داد و در مقابل از جمهوری آذربایجان گاز بیشتری وارد کرد. در سال 2020 تراز تجاری ایران با هند، ژاپن و اتحادیه اروپا هم وضعیت مناسبی نداشته و همگی منفی بوده است.
اولین پیام این بودجه این هست که ما یک چشمانداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال 1400 داریم.
دولت ایران اما نگاهش به یک سال آینده خوشبینانه است. یکی از دلایل این خوشبینی امیدواری به صادرات بیشتر نفت است.
این پیام رو از طریق اینکه ما در سال آینده 2,300,000 بشکه نفت خواهیم فروخت این پیام رو اعلام کردیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس اما میگوید در خوشبینانه ترین حالت ایران میتواند 850,000 بشکه نفت در روز بفروشد که بسیار کمتر از میزانی است که دولت در بودجه سال 1400 پیش بینی کرده. در یک سال گذشته همزمان با افزایش تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی، نوسانات نرخ ارز و گرانی قیمت مواد اولیه و کالاها، قدرت خرید بسیاری از خانوارهای ایرانی کاهش پیدا کرده و خط فقر در ایران گسترده تر شده. کار به جایی رسیده که رحمت الله نوروزی نماینده مجلس ایران مدعی شده که نزدیک به 25 میلیون نفر از جمعیت این کشور قدرت خرید گوشت را ندارند و حتی مصرف گوشت سفید و تخم مرغ و لبنیات هم کاهش پیدا کرده. مردمی که زمانی قرار بود پول نفت بر سر سفره هاشان بیاید، اما حالا کالاهای مصرفی یک به یک از سفره هاشان حذف و ناپدید می شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب اشاره شد که تازه ترین آمارهای گمرکی شرکای اصلی ایران نشان از افت چشمگیر واردات آنها از جمهوری اسلامی دارد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، چه دلایلی داره این کاهش گسترده بازرگانی خارجی ایران با شرکای عمده خودش؟
دلایل گوناگونی توضیح میده این افت شدید بازرگانی خارجی ایران رو. ابتدا به خاطر بیاریم که بازرگانی خارج ایران متکی به ساختاری که به هر حال از تنوع صادراتی بهره ای نداره و به هر حال مشروط است و مربوط است عمدتا به صادرات نفتی و البته صادرات غیر نفتی که جایگاهش بسیار کوچک است و اون هم بخش عمدش از نفتی. این ساختار البته در مقابل تحولات بیرونی، تنش‌های سیاسی یا اقتصادی بسیار شدید عمل می‌کنه و واکنش نشون میده و طبیعی است که با اون متغیرهای دیگه، عوامل دیگه که ترکیب میشه، این مشکلات رو به وجود میاره و این افت شدید رو، از جمله مسئله تحریم‌ها که باعث شد که این ساختار صدمه بیشتری ببینه. البته تحریم‌ها تنها نبود که محدود کرد صادرات نفتی ایران رو و به تبع باعث شد که حتی واردات هم کاهش پیدا بکنه. بیاد بیاریم که واردات ایران وابسته است به میزان صادرات نفتی ایران و اینکه اساساً صادرات نفتی که پشتوانه این واردات است. منتها با شیوع بیماری و پاندمی کرونا البته انتظار می رفت که این بازرگانی خارجی با اون ساختار معیوب خودش دچار تنش بیشتری بشه، دچار مشکلات بیشتری بشه نسبت به کشورهای دیگه. و البته باید افزود بر این دلایلی که من گفتم، مسئله ناکارآمدی سیاست‌گذاری و فساد گسترده مالی مدیریتی که باعث میشه که این ساختار یک در واقع مدیریت مناسبی هم نداشته باشه که توی به اصطلاح بحران‌ها بتونه تاب‌آوری بیشتری از خودش نشون بده. البته نباید اینجا از یاد برد که این مشکلاتی که گفتیم، یعنی 4 دلیل، مسئله ساختاری، تنگناهای مربوط به تحریم ها، پاندمی و همچنین سیاست گذاری و فساد مالی، این کم یا زیاد کل ساختار اقتصاد ایران رو در ارتباط است با بازرگانی خارجی ایران تحت شعاع خودش قرار داده.
خب آقای علوی، شما اشاره کردیم به دلایل کاهش گسترده بازرگانی خارجی ایران. حالا به پیامدهای این مسئله و تأثیراتش بر روی اقتصاد ایران به خصوص رکود اقتصادی هم اشاره میکنید؟
خب رکود در اقتصاد ایران کم یا بیش وجود داشته، حتی قبل از به اصطلاح مسئله تحریم ها، یا فرضاً رشد اقتصادی چندان زیاد نبوده. خب یک اقتصادی که متکی بر نفت، بر صاد درآمدهای نفتی که باید تزریق بشه که رشد نشون بده، طبیعی است که با کاهش این درآمدهای نفتی و کاهش به اصطلاح کوچکتر شدن بازرگانی خارجی، خب اقتصاد کلیتش هم کوچکتر میشه، به این معنا که به هر حال رشد اقتصادی از کار میفته، رکود حاکم میشه بر اقتصاد ایران و این البته در عرصه‌های دیگری هم دارای پیامدهایی خواهد بود، به این معنی که مثلا فرصت‌های شغلی کاهش پیدا میکنه، چون با کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی و کاهش ورودی ارز به اقتصاد ایران طبیعی است که سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه و وقتی سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه طبیعی است که فرصت‌های شغلی هم کاهش پیدا میکنه. اما این پیامدها تنها منحصر نمیشه به این قضیه، بلکه باید انتظار داشت که سطح زندگی هم کاهش پیدا بکنه، فقر افزایش پیدا بکنه و به هر حال پیامدهای اجتماعی و سیاسی دیگری که به دنبال اون خواهد آمد.
آیا علوی چه ارتباطی میان کوچکتر شدن بازرگانی خارجی ایران و کاهش قدرت خرید شهروندان وجود داره؟ به عنوان مثال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته که 25 میلیون نفر در کشور توان خرید گوشت رو ندارن.
با طبیعی است که با کوچکتر شدن بازرگانی خارجی ایران اقتصاد ایران هم کوچکتر میشه و این دارای پیامدهایی خواهد بود به روی قدرت خرید خانوار. البته باید اینجا بر این نکته تأکید کرد که مزیت‌ها و مشکلات اقتصادی در ایران به یکسان توزیع نمیشه بین لایه‌ها و اقشار گوناگون اجتماعی ایران، چرا که اقتصاد ایران، جامعه ایران یک جامعه طبقاتی است دارای لایه‌ها اقشار گوناگونیه و در شرایط بحران طبیعی است که لایه‌های پایین درآمدی آسیب میپذیرن، درآمدشون کم میشه، قدرت خریدشون کاهش پیدا میکنه که این اظهاراتی که شما نقل کردید مربوط میشه به این و طبیعی است که با افزایش به اصطلاح بیکاری، کاهش درآمد، نرخ فلاکت اقتصادی بالا میره که این نرخ در شرایط فعلی ایران در بالاترین نقطه است و طبیعی است که گروه‌هایی از جامعه ایران دسترسی نخواهند پیدا کرد به غذای خوب، به مسکن خوب و کیفیت زندگی خودشون را از دست خواهند داد.
سپاسگزارم ازتون آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید. اما داستان واکسن کرونا در ایران تمامی ندارد. در تازه ترین اظهار نظرها حسن روحانی با اشاره تلویحی به محدودیت‌های ناشی از تصویب نشدن لوایح پولشویی، نگرانی از توقیف پولهای واریزی از سوی ایران را مانع اصلی خرید واکسن‌های غربی دانست. همزمان سازمان هلال احمر از برنامه خرید واکسن چینی خبر داده، اما در حالی که بحث واکسن در ایران و خارج از ایران همچنان داغ است، پژوهشگران بریتانیایی استفاده آزمایشی از پادتن کووید 19 به عنوان داروی پیشگیری را آغاز کردند، با این امید که تزریق پادتن به افرادی که در معرض ابتلا بودند باعث ایجاد مسئولیت موقت شود. اما آیا این شیوه انقلابی میتواند مؤثر واقع شود؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از مهران کریمی.
عدم هماهنگی یا اختلاف بر سر رنگ ها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید زرد و نارنجی نداریم.
قرمز در کشور نداریم و منطقه نارنجی هم نداریم تقریبا و مناطقی که داریم مناطق زرد هست. باید تلاش بشه بتونیم این شرایط رو نگه داریم.
اما علی رئیسی سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا چیز دیگری میگوید.
330 شهر ما زرد هستند و 108 شهر ما نارنجی هستند که امیدوارم این شهرهای نارنجی هم به مرور زمان برن به سمت رنگ زرد.
جدا از این تناقض‌گویی، جملگی مدعی‌اند که وضعیت شیوع کرونا در کشور نزولی است.
در هفته گذشته میانگین بروز هفتگی موارد مثبت بستری و همچنین میانگین بروز هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از بیماری نسبت به هفته ما قبل دارای روند کاهشی بوده است.
اما با تداوم روند صعودی کرونا در استانهای شمالی ایران و تهران، علارغم محدودیت‌های کرونایی هفته‌های گذشته، بسیاری بیم آن را دارند که شاید در این مناطق ویروس کرونا مانند کشور انگلستان جهش ژنتیکی پیدا کرده باشد و بسیار مسری‌تر از نوع شناخته شده قبلی باشد.
خب در این روزا خیلی بحث میشه که تو اروپا این ویروس جهش پیدا کرده، این نمیدونم وارد کشور شد، وارد کشور نشد، وارد کشور میشود، وارد کشور نمیشود. من از مردم خواهش میکنم که ما باید تلاش کنیم نذاریم وارد شه، ولی حالا فرض بگیریم وارد شه، راه درمان همونی است که تا حالا ما داشتیم.
از طرف دیگر بسیاری از شهروندان ایرانی نسبت به سوء مدیریت دولت ایران در مهار شیوع کرونا نگرانند. اظهارات ضد و نقیض مقامات حکومت ایران در مورد واکسن کرونا به این نگرانی ها دامن زده است. شاید طوفان توییتری واکسن بخرید کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی نمود این بی‌اعتمادی به دولت باشد. در ماه‌های گذشته بحث تولید واکسن در ایران به جای خرید آن از خارج از کشور بارها توسط مقامات حکومت ایران مطرح شده است. مطرح شدن موانع مختلفی از سوی دولت ایران برای خرید واکسن باعث شده که بسیاری نسبت به شفافیت دولت در مدیریت منابع دارویی کشور بی‌اعتماد شوند. تحریم‌های آمریکا، کمبود ذخیره ارزی، نبود یخچال‌های مخصوص نگهداری از واکسن‌های خارجی نظیر فایزر عواملی هستند که بارها از سوی مقامات دولت به عنوان مانعی بر سر راه خریداری واکسن معرفی شدند. اما اظهارات اخیر حسن روحانی پرده از مسئله دیگری برداشت. قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF، سازمان گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی و حمایت مالی گروه‌های تروریستی مبارزه می‌کند.
بقیه کاراش من کار ندارم، میگن FATF موثر نیست. حالا اون بحثا رو من کار ندارم. ما الان وارد بحث FATF نمی‌شیم. ما 4 تا لایحه داریم، دولت 4 تا لایحه داره، خودش 2 تا لایحه تصویب شده، 2 تا لایحه مونده که هم دولت هم مجلس تصویب کردن. تو مسیر ما دلمون میخواد هر چه سریعتر اون 2 تا لایحه تصویب بشه. حالا FATF یه مقوله دیگری سر جای خودش باید بحث بشه.
عدم تصویب و تایید 2 لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی یا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سبب شده که ایران با قرار گرفتن در لیست سیاه این سازمان برای خرید واکسن دچار مشکل شود. این در حالی است که در سالهای گذشته بارها کارشناسان اقتصادی و بعضی از مقامات حکومت در این باره هشدار داده بودند. همزمان سازمان هلال احمر در ایران از برنامه خرید واکسن چینی خبر داده. اما در حالی که بحث واکسن در ایران و خارج از ایران همچنان داغ است، پژوهش‌ها در مورد مهار هرچه مؤثرتر شیوع ویروس کرونا ادامه دارد. در بریتانیا پژوهشگران بیمارستان دانشگاه کالج لندن در حال آزمایش استفاده دارویی پادتن کووید 19 هستند. این محققان امیدوارند که با تزریق پادتن کرونا به افرادی که در مرز ویروس کرونا قرار دارند بتوانند با ایجاد مسئولیت موقت آنها را از ابتلا به کووید 19 در امان نگه دارند. در صورت موفقیت این روش میتواند علاوه بر پیشگیری برای درمان مبتلایان هم استفاده شود. همزمان با همه تلاش ها برای تولید و توزیع واکسن و تحقیقاتی مشابه کار پژوهشگران بریتانیایی، اما ویروس کرونا همچنان مشغول است. تا کنون شمار مبتلایان در جهان مرز 80 میلیون نفر را پشت سر گذاشته و تا 2 میلیونی شدن تعداد قربانیان هم زمان چندانی باقی نمانده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو در مورد مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا همراه هستیم با دکتر آرش علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، مشاور وزیر بهداشت در ایران راجع به تولید واکسن کرونا گفته که در ایران 100 سال است که واکسن می‌سازیم و هیچ تردیدی به کیفیت واکسن داخلی وجود ندارد. این اصرار برای تولید واکسن در داخل از چه مسائلی ناشی میشه؟
واقعا تأسف آوره و جای تعجب داره صحبت هایی که توسط مشاورین یا مسئولان، بعضی مسئولان در وزارت بهداشت انجام میشه و واقعا اینجا نیاز هست که مجلس و دادستانی کل بپردازه به این صحبت ها، چون بیشتر این صحبت هایی که مشاوران و یا بعضی از مسئولان در وزارت بهداشت میکنن اصلا پایه‌ای نداره، نه از لحاظ علمی نه از لحاظ واقعیت، و باعث تشویش عمومی میشه، تشویش اذهان عمومی میشه. به چه خاطر این صحبت میگم؟ ببینید، سالهاست در ایران واکسن زده میشه، قسمت مهمی از شبکه بهداشتی درمانی ایرانه. حدود 21-22 نوع واکسن در پروتکل‌های سلامتی ایران هست. 5 نوعش ایران میسازه، 5 تا 7 نوع. باقیش تلفیقیه، یعنی یک سریش وارد میکنه کاملا، یک سری اونهایی هم که 5 تا 7 نوعی که تولید میکنه، یک مقدارش تولید میشه، یک مقدارش وارد میشه. تنها واکسنی که اصلا وارد نمیشه در ایران BCG. مثلا به عنوان نمونه همین شما واکسن آنفولانزا رو نگاه کنید، هر سال کشور ایران در مشکل خرید و وارد کردن واکسن آنفولانزا است. حالا نمیدونم چطور یک مشاور عالی وزارت بهداشت که خودش سالها سابقه کار داره، معاون وزیر بوده برای سالها، میاد اینجور ادعایی میکنه که حیرت آوره. دوم این که کسی منکر تحقیقات در ایران نیست، ایران دانشمندای با سواد با تجربه‌ای داره. مشکل اینه که باید پروسه تحقیقات طی بشه. وقتی که هنوز واکسنی نه از لحاظ تحقیقات راستی آزمایی شده، نه گزارشش به معرض عموم و افراد مستقل قرار داده شده، چطوری میان ادعا میکنن که میگن ما واکسن رو خواهیم ساخت، میزنیم و اصلا نگران نباشید، هیچ عارضه‌ای نداره، هیچ مشکل نداره. خب این ادعاها چه باعث میشه؟ باعث میشه که تشویش اذهان عمومی دوچار بکنه مردمه و مردم دوچار یک دوگانگی بکنه که کی داره در کشور راست میگه. این تأسف باره.
دکتر علی، اما یک بحث دیگر مرتبط با کرونا این هستش که در بریتانیا گویا دارن از پادتن افرادی که مبتلا شدن یا پادتن ویروس کرونا دارویی میسازن و تولید میکنن که میتونه مفید باشه. در این رابطه برامون میگید؟
وقتی که ویروس وارد بدن میشه، دستگاه مسئولیت بدن، سیستم ایمنی، به صورت اختصاصی ویروس ها رو میشناسه و بر اساس اون به چند مکانیزم که یکی از اون مکانیزم ها ترشح مواد شیمیایی دفاع میکنه که به اصطلاح همین پاتن میگیم. حالا از زمانی که ویروس وارد میشه که بدن باید شناسایی کنه و این مواد رو ترشح کنه، یک زمانی میبره که این زمان خیلی کلیدیه، چون اگر این زمان طولانی بشه ویروس اون موقع پیروز میشه. این دستاوردی که در انگلستان به وجود آمده اینه که به صورت آزمایشگاهی اون ماحصل سیستم ایمنی که همون پادتن هاست که مواد شیمیایی که باید ویروس رو از بین ببره رو به صورت دارویی درست کنن و به بدن افراد بزنن. این خیلی کمک کننده است که در مراحل اولیه میتونن بیماری رو طوری کنترل کنن که وارد مرحله های شدید نشه.
و سرانجام گویا نوع جهشیافته ویروس کرونا در فرانسه هم مشاهده شده. آیا باید منتظر سرایت به سایر نقاط جهان هم باشیم و راه گریزی وجود نداره؟
سپاسگزارم از مطرح کردن این سوال. ببینید، این از دو منظر باید نگاه کرد به این موضوع. یک، مثلا در نوع جدیدی که فرانسه گزارش کرده، فرد از انگلستان آمده. یعنی ما با دو مدل جهش مواجه میشیم در دنیا در آینده. یک، مرکز اون جهش مثلا انگلستان بوده یا آفریقای جنوبی بوده یا دانمارک، این بله. یکیه، ولی در کنارش ویروس ها در کشورهای دیگه هم شروع میکنن به جهش کردن. این به صورتیه، فرض کنید مانند یک ماشینیه که چند بار خلاف کرده پلاکش عوض میکنه. حالا این عوض کردن این پلاک یا ژنوم ویروس میتونه در هر کشوری پیش بیاد. پس هر کشوری نه فقط باید نگاه کنه به اون منبعی که مثلا از انگلستانه، بلکه باید درون کشور خودش هم اون تمهیدات پیشگیری و کنترل بیماری رو هرچی سریعتر انجام بده.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر آلش اعلایی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از دعوت.
پس از دوره ای از روابط نچندان گرم بین ترکیه و اسرائیل، رئیس جمهوری ترکیه از تمایل کشورش به بهبود روابط با متحد پیشین سخن گفته. رجب طیب اردوغان البته همزمان از رفتار اسرائیل با فلسطینی ها هم انتقاد کرده، موضوعی که به نظر بخشی از سیاست آنکارا برای گسترش نفوذ در کشورهای اسلامی است. در این میان اما این تحولات چه تأثیری بر ایران خواهد داشت؟ آیا تلخی های اخیر بین تهران و آنکارا افزایش یافت و منجر به تیرگی جدی روابط دو همسایه خواهد شد؟ مهیار طهماسبی نگاهی کرده به این موضوع.
حمله موشکی حماس به اسرائیل و بمباران هوایی مواضع حماس در اراضی فلسطینی از سوی اسرائیل. ارتش اسرائیل میگوید در این عملیات 3 نقطه از جمله یک سایت ساخت موشک و راکت متعلق به حماس هدف قرار گرفته است. افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و حماس در حالی اتفاق می‌افتد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه 5 دی گفته بود خواستار مناسبات بهتری با اسرائیل است.
روابط ما با اسرائیل در زمینه مسائل اطلاعاتی امنیتی هرگز متوقف نشده. ادامه داره. مثل بعضی کشورهای دیگه یک سری مشکلاتی با بعضی افراد در رده‌های بالا داریم. در واقع اگه این مشکلات وجود نداشت، رابطه ما با اسرائیل میتونست خیلی متفاوت با این باشه. و البته مسئله سیاست اسرائیل در قبال فلسطینی ها هم هست که خط قرمز ماست. ترکیه ایله عادتا
بیزیم کرمزه چیزگیمیزدر. مناسبات ترکیه و اسرائیل که زمانی متحدان منطقه‌ای بودند، در سالهای اخیر سرد و در مقاطعی تیره شده است.
همینطور که میدونید ترکیه و اسرائیل رابطه بسیار طولانی داشتند، ولی حدود سال 2006 این رابطه رو به تیرگی گذاشت و در طی دهه گذشته این رابطه در وضعیت ایستایی بین تل آویو و آنکارا قرار داشته. اما بر روی ما این اواخر شاهد یک جور همگرایی منافع در دو طرف هستیم. از این گذشته با اینکه در دهه پیش روابط ضعیف بوده، شاهد بودیم که حجم تجارت پایاپای دو طرف به رکوردهای چشمگیری دست پیدا کرده. بنابراین خواست عمیق در دو طرف برای بهبود روابط وجود داره و پیشبینی هم اینه که این رخ خواهد داد.
سال 2018 پس از کشته شدن ده ها نفر از فلسطینیان بر اثر حملات اسرائیل به نوار غزه، مناسبات اسرائیل و ترکیه به شدت تیره شد. دو کشور سفیر طرف مقابل را اخراج کردند و خیابانهای ترکیه هم شاهد تظاهرات گسترده ضد اسرائیلی شد. مشابه این تظاهرات سال بعد در اسرائیل، محکوم کردن اقدامات ترکیه علیه کردهای سوریه. همان سال 2018 و در جریان کنفرانس سران کشورهای اسلامی در استانبول، رجب طیب اردوغان و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در رویکردی مشابه مقابل اسرائیل موضع گرفتند.
از دولت‌های مسلمان و ملت‌های آزادی خواه جهان می‌خواهیم در راستای کمک به ملت فلسطین و مقابله در برابر تصمیم‌های مخرب ترامپ در مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری خود با دولت آمریکا تجدید نظر کرده و همچنین همه مناسبات خود را با رژیم غاصب صهیونیستی قطع نمایند.
طرح صلح دولت دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر منجر به برقراری روابط کامل دیپلماتیک بین اسرائیل و چندین کشور عربی از جمله امارات، بحرین، سودان و مراکش شده است. دولت ترکیه از سرگیری مناسبات اسرائیل با کشورهای مسلمان را محکوم کرده و آقای اردوغان در واکنش به این توافق تهدید کرده بود که مناسبات ترکیه با امارات متحده عربی را به حالت تعلیق در خواهد آورد و سفیر ترکیه را از آن کشور فرا خواهد خواند. این در حالی است که ترکیه اولین کشور مسلمان بوده که دولت اسرائیل را به رسمیت شناخته و از سال 1949 میلادی با این کشور روابط رسمی دارد. روابطی که هرچند با به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان اسلامگرا دستخوش فراز و نشیب‌های فراوان شده، اما شراکت استراتژیک دو کشور به خصوص در حوزه‌های کشاورزی و اقتصادی هرگز از بین نرفته است. سال 2011 حجم معاملات تجاری دو کشور تا 2 میلیارد دلار اوج گرفت. ترکیه از اسرائیل تکنولوژی‌های پیشرفته دفاعی وارد می‌کند و در مقابل تأمین پوشاک و پوتین‌های ارتش اسرائیل را بر عهده دارد. روز شنبه رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که الهام علیوف در گفتگوی تلفنی در طول هفته جاری با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشنهاد میانجیگری برای تنش‌زدایی از روابط اسرائیل و ترکیه را مطرح کرده است. به نظر می‌رسد که روزهای تیره در روابط بین این دو کشور رو به پایان است و ترکیه در حال نزدیک شدن به اسرائیل و ساختن متحدان بیشتر با اهدافی مغایر از جمهوری اسلامی است، چیزی که می‌تواند به انزوای بیشتر ایران بیانجامد، کشوری که ممکن است به سادگی از قطار همسایگان استراتژیکش جا بماند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما در بریتانیا و در شهر بندری پلیموس، مهندسین در تلاشند کشتی تاریخی میفلاور را پس از 400 سال دوباره بازسازی کنند. کشتی جدید که با استفاده از فناوری پیشرفته هوش مصنوعی ساخته شده، کاملا خودکار و بدون سرنشین است. این کشتی با هدف توسعه سفرهای تحقیقاتی دریایی و کم کردن هزینه و خطر این سفرها در اقیانوس ها ساخته شده. گزارشی ببینیم در مورد این کشتی پیشرفته.
بازسازی سفر تاریخی کشتی میفلاور پس از 400 سال. میفلاور اولین کشتی مسافربری بود که از بریتانیا به ایالات متحده سفر کرده. حالا مهندسین در شهر بندری پلیموس بریتانیا در تلاشند این کشتی را با تکنولوژی های پیشرفته بازسازی کنند. اما این کشتی جدید با نمونه اصلی بسیار تفاوت دارد. میفلاور یک کشتی تمام اتوماتیک و بدون سرنشین است. مهندسان این پروژه در حال رقابت با زمان هستند تا این کشتی در تاریخ 16 سپتامبر یعنی روز سالگرد سفر تاریخیش آماده شود. در صورت موفقیت آمیز بودن پروژه، میفلاور بزرگترین کشتی خودران و بدون سرنشین خواهد بود که اقیانوس اطلس را طی می کند. هدف این پروژه توسعه سفرهای تحقیقاتی و جمع‌آوری اطلاعات دریایی با استفاده از هوش مصنوعی است. تیم میفلاور برای مدل‌های هوش مصنوعی این کشتی بیش از 1,000,000 تصویر دریایی استفاده کرده اند.
این پروژه در آینده هزینه‌های جمع‌آوری اطلاعات دریایی رو کم می‌کنه. اینجاست که هوش مصنوعی بهمون کمک می‌کنه. ما برای کاهش هزینه‌ها و خطرها به کشتی‌های نیاز داریم که برای کنترل کردنشون به انسان احتیاجی ندارن. این کشتی‌ها می‌تونن برای جمع‌آوری اطلاعات به جاهایی برن که معمولاً کشتی‌های دیگه نمی‌تونن. در حال حاضر کشتی‌های تحقیقاتی بزرگ وجود دارن که تعدادشون زیاد نیست. به همین دلیل بخش‌های زیادی از اقیانوس‌ها هنوز کشف نشدن. کشتی‌های بدون سرنشین می‌تونن در این مورد مؤثر باشن.
طول این کشتی 1.3 میلیون دلاری 15 متر است و موتور آن با سیستم خورشیدی بادی کار می کند. میفلاور همچنین برای مواقع اضطراری به یک موتور دیزلی یدکی مجهز است. علاوه بر این، میفلاور از طیف وسیع از ابزارهای علوم دریایی برای سنجش وضعیت اقیانوس‌ها از راه دور بهره می برد. این کشتی برای ردیابی پلاستیک های کوچک از آب نمونه برداری می کند و به یک سیستم صوتی برای گوش کردن به صدای نهنگ ها و دلفین ها مجهز است.
ما از مهارت متخصصین و استادان دریانوردی استفاده کردیم. افرادی که تجربه حضور در کشتی رو داشتن و می دونن که در شرایط خاص کشتی چطور عمل می کنه. ما همینطور از سیستم های حسگر روی عرشه استفاده می کنیم تا قدرت و تغییرات اقیانوس رو بفهم. به این صورت می تونیم به کشتی بگیم که چطوری با ایمنی کامل عمل کنه.
این کشتی برای درک بهتر جهان اطرافش به رادارهایی مجهز است که خطرهای احتمالی را شناسایی می کنند. از سوی دیگر برای دید رایانه‌ای آن دوربین‌های روی عرشه قرار دارند. اما نکته کلیدی در توانایی این کشتی برای تصمیم گیری بدون دخالت انسان، استفاده از هوش مصنوعی و سیستم‌های محاسباتی اج یا لبه‌ای است که توسط شرکت رایانه‌ای IBM در ایالات متحده تهیه شده اند. Warning.
Hazard detected. به خاطر لغو سفرهای تحقیقاتی یک شکاف بزرگ در اطلاعات جمع‌آوری شده از دریا به وجود اومده که نمیشه اونو جبران کرد. همه اینا به خاطر شیوع کووید 19 و تأثیر منفیش بر جامعه علمی و تحقیقات دریایی بوده. برای همین وجود کشتی‌های بدون سرنشین و خودکار که بی نیاز از انسان هستن میتونه به ادامه تحقیقات کمک کنه.
این کشتی قرار است به طور رسمی کار خود را در 16 سپتامبر از بندر پلیموت در بریتانیا و در 400 سالگرد حرکت کشتی اصلی میفلاور آغاز کند. دو برنامه مشابه دیگر برای این نوع کشتی ها وجود دارد که یکی از آنها برای تحقیقات در قطب شمال است. در صورت موفقیت این پروژه، این کشتی می تواند نوید بخش عصر جدیدی برای استفاده از کشتی های بدون سرنشین تحقیقاتی باشد.
خب پس از اعلام مرگ دست کم 8 کوهنورد در ارتفاعات شمال تهران از سوی فدراسیون کوهنوردی، خبرها در خصوص افزایش تلفات، مصدومین و مفقودین ارتفاعات شمال تهران همچنان ادامه داره. برای گفتگو در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، شرح کاملی از این حوادث و آخرین خبرها به همون بده.
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا و تسلیت به بازماندگان جانباختگان حوادثی که در ارتفاعات شمال تهران اتفاق افتاده در نواحی مختلف، یعنی خبرها از کلکچال بوده تا آهار، همچنین داراباد و توچال، و مثل همیشه ناهماهنگی هایی که حتی در اطلاع رسانی حادثه ها رخ داده. اورژانس خبری رو اعلام کرد مبنی بر اینکه 100 نفر در ایستگاه 7 توچال گرفتار شدن، بعد توچال اورژانس رو تکذیب کرد، هواشناسی اعلام کرد که ما گفته بودیم، فدراسیون کوهنوردی اخبار متفاوتی رو اعلام میکنه، ولی اونچه که قطعیت داره متاسفانه در بین اسامی جانباختگان حتی ما کوهنوردان حرفه‌ای رو هم میبینیم، یعنی تیم کوهنوردی تهران که با 21 نفر به قله قلعه دختر در آهار رفته بودند گرفتار بهمن شدن و یکی از جانباختگان این حوادث در روزهای اخیر مصطفی فاطمیه که سابقه سردبیری خبرگزاری ایسنا رو هم داره در دهه 80 و کوهنورد حرفه‌ای بوده، عضو همین تیم بوده، و تعداد جانباختگان همچنین مصدومین و مفقودین جمعا 10 نفر بوده و آمارم مدام در حال تغییر. یک خبری رو هم که برخی از کوهنوردان اعلام کردن در شبکه اجتماعی اینه که به خاطر اختلال در سیستم جی پی اس اونا راه رو گم کرده بودن و همین هم بی تاثیر نبوده در مسئله، به خاطر اینکه سیستم جی پی اس رو گویا به دلایل امنیتی مختل کردن که آدرس ها رو اشتباه میده و مسیرها رو اشتباه و غلط ارزیابی میکنه. این هم مسئله ایه که باید ببینیم منابع رسمی آیا دربارش اظهار نظر میکنن یا نه. و یه نکته دیگه این که به هر حال مشخص حادثه ها در زمستان رخ میده، در شرایط نامساعد جوی رخ میده، چرا انقدر نابسامانی و ناهماهنگی داریم در اطلاع رسانی؟ چرا اصلا جلوگیری نمیشه؟ چرا سقوط‌های زمستانی که انقدر پرخطره حتی خود باشگاه‌های حرفه‌ای اقدام میکنن و خب با این حوادث خب مردم رو ناراحت میکنن و خانواده هاشون رو داغدار؟
همونطور که تو هم اشاره کردی، خبرهای مربوط به این موضوع زیاد هست و مخاطبان میتونن که جزئیات بیشتر رو در بخش‌های خبری رادیو فردا دنبال کنن. اما اشاره بکنیم به ماریو بودیمیر، مهاجم سابق پرسپولیس که تونسته این باشگاه رو در دادگاه حکمیت ورزش محکوم کنه. جزئیات رو میگی برامون.
خب تیم پرسپولیس با صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا مبالغ هنگفتی رو از مراحل مختلف این مسابقات درآمدزایی کرده، ولی هنوز به ایران برنگشته. دست‌های متعددی دراز شده، طلبکاران داخلی و خارجی، و از این پول مثل فینال قبلی چیزی بر جا نخواهند بود. ماریو بودیمیری که در کرواسی قرار دادش $30,000 بود، با حدود 20 برابر اومد پرسپولیس، کلن 2 گل زد و حالا پرسپولیس محکوم شده در دادگاه حکمیت، 475,000 یورو، همچنین 5% سود سالانه و پولی که اگر پرداخت نشه پرسپولیس 3 پنجره نقل و انتقالاتی محروم خواهد شد. میدونیم که این پرونده رو ببندن بلافاصله پرونده بعدی و متاسفانه این چرخه باطل همچنان ادامه داره.
و دست آخره که حسن یزدانی، قهرمان جهان المپیک، از رئیس کمیته ملی المپیک ایران انتقاد کرده به خاطر شرایط معیشتی کشتیگیران. گویا پاسخ آقای صالحی امیری برای کشتیگیران هم قانع کننده نبوده. 30 ثانیه برامون بگو.
در اردو تیم ملی این اتفاق رخ داد، یزدانی که انتقاداتش کرد همه دست زدن، ولی پاسخ آقای صالحی امیری پاسخ قانع کننده ای نبود برای ملی پوشا. حرف کشتیگیران مشخصه، چطور تیم‌های دولتی از فعالیت در کشتی منع شدن، نفت و گاز و سایر ارگان‌های دولتی، مس، سایپا، پیکان، اما در رشته‌های دیگه دارن فعالیت میکنن. این تبعیض از جانب دولتی که مدال‌ها رو از کشتی میخواد اما پول‌ها رو جای دیگه خرج میکنه.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما بودی.
سپاس.
و میرسیم به مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارش داره به عنوان پدرانی که برای کسب روزی رفتند و برنگشتند و نوشته که 86 راننده تاکسی در دوره کرونا تنها در شهر تهران یعنی در پایتخت جان خودشون رو بر اثر اطلاع به این ویروس از دست دادن. اشاره کرده این روزنامه که از زمانی که کرونا به طور رسمی اعلام شد که در ایران هم شیوع پیدا کرده اعلام شد، یعنی وزارت بهداشت اعلام کرد که پروتکل هایی رو آماده کردی برای واحدهای صنفی مختلف از جمله برای رانندگان تاکسی، اما این روزنامه نوشته که هیچ کدوم از این موارد درج شده در پروتکل ها نتونست جان این رانندگان تاکسی رو که هر کدوم ناناور خانوادگی بودند رو نجات بده. همین اینها مبتلا شدن به کرونا و جان خودشون رو از دست دادن. شمار بیشتری هم مبتلا شدن و عوارض بیماری ناشی از کرونا رو در این دوره تحمل کردن. بنوشته این روزنامه در بین این رانندگان تاکسی که در تهران جان خودشون بر اثر کرونا ابتلا به کرونا از دست دادن، اغلبشون افرادی بودن که از سن بازنشستگی گذشته بودن، اما تاکید کرده که جوانان هم در میان اونها بودن. حتی این روزنامه نوشته متولدین دهه 60 هم از جمله کسانی هستند که به عنوان راننده تاکسی کار می‌کردند، بیمار شدند و از سر ویروس کرونا و جان خودشون رو از دست دادند. خانواده‌های این رانندگان تاکسی، نکته مهمی که در این گزارش اشاره شده، جز دو سه خانواده حاضر نشدند با این روزنامه حرف بزنند که روایت دو تا از این خانواده‌ها رو این روزنامه نقل کرده. سایر خانواده‌ها به دلایل مختلف و به هر حال یه جور بی‌اعتمادی که وجود داره و نگرانی اینکه بعد از این مصاحبه ممکن است چه دردسری براشون درست بشه حاضر نشدن حرف بزنن با روزنامه اعتماد، اما دو خانواده فرزندانشون صحبت کردن و گفتن که پدران ما به دلیل مشکلات مالی مجبور بودن که روزانه برن و با تاکسی کار کنن و هیچ حمایتی از این صف نمی شد، اگرچه یک وام 6 میلیون تومانی هم به اونهایی که ماشین خودروی تاکسیشون دچار مشکلات فنی بوده پرداخت می شده، اما اون رقم 6 میلیون تومانی نمی تونسته مشکلی از این رانندگان تاکسی رو حل کنه. مجبور بودن کار کنن و همه پروتکل ها رو هم رعایت می کردن اما مبتلا شدن، جان باختن. حتما به اونطوری که این روزنامه نوشته شمار بیشتری از رانندگان تاکسی جان خودشون بر اثر ابتلا به کرونا در شهرهای دیگر ایران هم از دست دادن که آمارش در روزنامه اعتماد نیامد. اما روزنامه همشهری گزارش منتشر کرده به عنوان لپتاپ های سوخته هم مشتری پیدا کردن. در این گزارش روزنامه همشهری نوشته که با افزایش قیمت ارز در ایران، نرخ تورم رو به رشد و مشکلات اقتصادی و متعددی که وجود داره، قیمت یک لپتاپ حداقل از دست دوم یا حتی اونهایی که از دور مصرف خارج شدن از 10 میلیون تومان تا 200 میلیون تومان قیمتش هست. یعنی کسی نیازمند باشه به یک خرید یک لپتاپ باید مبلغی در این حدود پرداخت بکنه. موضوع لپتاپ های سوخته هم اینه که این روزنامه نوشته که بسیاری این روزها آگاهی میدن که خریدار لپتاپ سوخته هستن، چون برخی از قطعات اون رو میتونن در لپتاپ های دیگر مورد استفاده قرار بدن برای تعمیر و فروش، و همچنین برخی هم به نوشته روزنامه به دلیل مشکلاتی که دارن سعی میکنن که این لپتاپ های سوخته رو بگیرن ببرن جایی تعمیرگاهی یا مرکزی بتونن این رو براش تعمیر کنن و استفاده مورد استفاده قرار بدن.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.